Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Emruz dehumi mahi Recep est ve benaber qouli ibn Ayyash روز ولادت حضرت امام جواد الائمه علیه السلام است. در سال 195 هجری قمری با توجه به اینکه امام جواد علیه السلام در سن حدود 7 سالگی یعنی 7 و چند ماه که از عمر شریفشان گذشته بود به مقام امامت رسیدن بعد از شهادت حضرت امام رضا علیه السلام، به نظرم آمد که امروز بحثمون را اختصاص بدهیم به این مسئله، یعنی امامت در سن کودکی و قبل از بلوغ فقهی و رسیدن به حد تکلیف، اونگونه که در فقه اسلامی بیان شده است، یعنی قبل از اینکه پسر به سن 15 سالگی برسد. این مسئله در کلام اسلامی مورد بحث واقع شده است. متکلمان اهل سنت بسیاریشون این مسئله را مطرح کردند در صفات امام از بلوغ و تکلیف نام بردن، یعنی شرط هست برای کسی که به امامت میرسد که به سن بلوغ و تکلیف رسیده باشد. در این باره دلیل نقلی وجود ندارد برای این شرط، بیشتر بر اساس اعتبارات عقلی و عقلایی مطلب را بیان کردم. استدلال این است که گفتن کودک قبل از اینکه به بلوغ فقهی و به حد تکلیف برسد، از نظر رشد عقلی در حدی نیست که بتواند مسئولیت سنگین امامت را به درستی انجام دهد. شرح مواقف جلد 8 صفحه 350 و شرح مقاصد جلد 5 صفحه 244 این استدلال را آوردن و به بیانی گفتن که او در این سن و سال حتی از عهده اداره امور شخصی خود بر نمی آید، تا چه رسد به این که عهده‌دار امور جامعه اسلامی و مسلمانان بشود. در کتاب المسامره شرح المسایره صفحه 270 این استدلال آمده و نیز گفته شده است اگر بر فرض از نظر عقلی و توانایی فکری و جسمی بتواند بار سنگین امامت را بر دوش کشد، ولی در مقایسه با افراد بالغ در حد نازلتر قرار دارد و افراد بالغ از نظر عقل و تجربه و تفکر و توانایی جسمی بر او برتری دارند و لذا افضل هستند. این مطلب را سیف الدین عامدی در کتاب ابکار الافکار جلد سوم صفحه 485 بیان کرده است. در بیان دیگر گفته شده است از نظر مسلمانان مرد بودن رجولیت از شرایط امامت است و وجهش این استش که از نظر توانایی فکری و جسمی یا از حیث ابهت و موقعیت اجتماعی واجد شرایط لازم برای منصب خطیر امامت نیست، یعنی این خصوصیت در زن وجود ندارد و موقعیت صبی و کودک قبل از بلوغ از جهات یاد شده نسبت به زنان در حد نازلتر است. این مطلب را در کتاب الفائق و فی اصول الدین صفحه 305 بیان شده است. برخی از متکلمان اهل سنت تنها شرط بلوغ را ذکر کردند و بر آن استدلالی بیان نکردند، مانند کتاب نهایت العقول فخر رازی جلد چهارم صفحه 356. عده‌ای هم نفیاً و اثباتاً در این باره سخنی نگفتند، مثلا از جمله کتاب اصول الدین بغدادی صفحه 147، علی ارشاد امام الحرمین صفحه 270 و المسامره شرح مسایره صفحه 270 و ابو معین النسفی تبصرة الادله جلد 2 صفحه 1111. این اون چیزی بود که متکلمان اهل سنت در مسئله بلوغ و شرط بودن آن، یعنی بلوغ فقهی و شرط بودن آن در امامت، بیان کردند. اما متکلمان شیعه از این صفت یا از این شرط سخنی نگفتند. سخن آنها مربوط به این است که امام باید از نظر صفات کمال که عقل و علم و شجاعت و توانایی بالای مدیریت، یعنی کفایت و تدبیر از مهمترین آنهاست، باید واجد این صفات باشه و حتی بر دیگران در این صفات برتری داشته باشد، خواه به سن بلوغ فقهی یعنی 15 سالگی رسیده باشد و یا نرسیده باشد. به نظر می رسد که منشأ این اختلاف، یعنی این دو دیدگاه درباره صفت بلوغ فقهی در امامت، ناشی از این است که آیا امامت امر انتصابی است یا انتخابی؟ آیا امامت یک مسئله کلامی است یا فقهی؟ از نظر شیعه امامت یک مسئله کلامی است و انتصابی، یعنی تعیین امام فعل خداوند است و امام منصوب از جانب خداوند می باشد، همونطوری که نبوت مسئله ایست کلامی و تعیین پیامبر فعل خدای متعال است. خب در باب نبوت خداوند سبحان به کسی این مقام را اعطا کرده است که واجد صفات کمال و شایستگی های لازم در این مقام مهم بوده باشد، حالا چه در سن کودکی بوده باشه یا در سن بلوغ و بعد از بلوغ، مثلا 40 سال یا کمتر یا بیشتر. غالب پیامبران الهی یا بسیاری از پیامبران الهی، به نظر میرسد اکثر آنها همین گونه بودن، یعنی در سنین پس از بلوغ به مقام نبوت نائل شدن. اما مواردی هم بوده که در سنین کودکی این مقام برای آنها حاصل شده و به آنها اعطا گردیده است، که از جمله دو مورد را قرآن کریم نام برده است. یکی حضرت عیسی سلام الله علیه و یکی هم حضرت یحیی علیه السلام. درباره حضرت یحیی می‌فرماید و آتیناه الحکمه صبیا، سوره مریم آیه 12. یعنی ما در سن کودکی حضرت یحیی مقام حکم را به او اعطا کردیم. حالا حکم یعنی حکمت، یعنی عقل و فهم یا مقام نبوت، که توضیحش را بیان خواهیم کرد. درباره حضرت عیسی علیه السلام هم فرموده است فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، سوره مبارکه مریم آیه 26. یعنی حضرت مریم به حضرت عیسی که در گهواره بود اشاره کرد و از علمای یهود که او را متهم کرده بودند در مورد اینکه بدون اینکه همسری داشته باشد دارای فرزند شده است، اشاره کرد به حضرت عیسی که در گهواره بود که از او بخواهید تا حقیقت را برای شما بیان بکند. آنها تعجب کردند و گفتن که کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، چگونه ما از کودکی که در گهواره است با او سخن بگوییم و از او بخواهیم که حقیقت امر را برای ما روشن کند. در این هنگام حضرت عیسی سلام الله علیه به سخن آمد و فرمود قال انی عبدالله، من بنده خدا هستم، آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا خداوند عالم به من کتاب عنایت کرده. کتابم مراد همون کتاب شریعت، یعنی انجیل، و مرا پیامبر قرار داده است. خب این در باب نبوت که در قرآن کریم آمده. دیدگاه شیعه این است که امامت هم مانند نبوت مقامی است، منصبی است الهی، و امام باید از جانب خداوند متعال تعیین بشود. لذا هر کس را که خدای سبحان شایسته دانست و مصلحت دانست به این مقام برمی‌گزیند، و قطعاً کسی را که امام، که خداوند او را به امام، مقام امامت برگزیند، شرایط لازم برای امامت را چه لحاظ جسمی و چه لحاظ روحی و فکری و سایر جهات دارا می باشد، همونطوری که در باب نبوت این گونه بوده است. خب اکثر ائمه، حالا ائمه 12 گانه شیعه اثناعشری، اکثر ائمه علیهم السلام این گونه بوده که در سنین بعد از بلوغ فقهی و تکلیف عهده‌دار مقام امامت شده اند. ولی 3 نفر از ائمه در دوران قبل از بلوغ فقهی مصطلح که همان 15 سالگی باشه به امامت رسیدن، که عبارتن از امام جواد سلام الله علیه، امام هادی علیه السلام و امام مهدی موعود ارواحنا له الفدا. همونطوری که اشاره شد امام جواد علیه السلام در سن حدود 8 سال، البته 7 سال و چند ماه به امامت نائل شدن، یعنی مراد از امامت امامت امام ناطق است نه امام صامت، که از اول این امامت برای همه ائمه محقق بوده است، نه امام ناطق، و اینکه عهده‌دار این مقام بشود در اجرای احکام الهی و رهبری امت اسلام. و حضرت امام هادی علیه السلام در سن 8 سالگی و حضرت امام مهدی سلام الله علیه و ارواحنا فدا در سن 5 سالگی عهده‌دار این مقام گردیدند. خب حالا برگردیم به بحث نبوت، ببینیم که موضع عالمان و متکلمان اهل سنت، مفسران اهل سنت در این باره چیست. خب اونها در مورد نبوت که مبناشون با شیعه یکیست، که نبوت مقامیست اعطایی، منصبیست الهی و نبی منصوب از جانب خدای متعال است، با توجه به این مطلب و اینکه در قرآن کریم دو موردی که نام بردیم بیان شده است، لذا در مورد نبوت سخنی ندارن. میگن هم در قرآن آمده و ملاکش هم اینه که چون منصب الهی است، تعیین از جانب خدای متعال میشود و این را تبیین کردن. از جمله امام رازی در مورد آیه مربوط به حضرت عیسی سلام الله علیه، قال اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا گفته است برخی بیان کردند که عیسی علیه السلام از نبوت خود خبر داده است و نه از رسالت خیش. از نبوت خبر داده، یعنی نبی است و رسول نیست، برای اینکه در آن زمان شریعتی نیاورده بود که بگوییم که او دارای مقام رسالت بوده. خب حالا نبوت یعنی چی که میگویید مقام نبوت داشته؟ گفتن معنای نبوت او این است که مقام و درجه بالایی داشت، این به این معناست. فخر رازی این سخن را نقد میکنه و میگوید این سخن ضعیف است، زیرا نبی در عرف شرع کسی است که خداوند او را به مقام نبوت و رسالت برگزیده است. این وقتی نبی گفته میشه در قرآن کریم، فقط این نیست که او مقام بلندی داره، بلکه مبعوث شده برای هدایت و برای رهبری مردم. بله، خصوصا اگر نبوت او با ذکر شرع همراه باشد. اگر لفظ نبی و نبوت آمده و همراه است با کتاب، با شریعت، چنانکه در ادامه فرماید و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، این بحث شریعت، اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا. لذا میگوید معنا و مفاد آیه شریفه ی آتانی الکتاب این است که او در آن حال دارای مقام نبوت و رسالت بود، برخلاف اون چه که از اکرمه از ابن عباس نقل کرده که مراد این است که حکم و قضای الهی به نبوت او در آینده تعلق گرفته، که خب این خلاف ظاهره. این جعلنی نبی یا یعنی تعلق گرفته از حکم و قضای الهی که بعداً مرا به نبوت برگزیند. بله، که مثلا در سن 30 سالگی. که این را رد میکنه. فخر رازی خب حقاً با ایشون هست، چون برخلاف مدلول ظاهر آیه است و تا وقتی که ما بتوانیم به مفاد و مدلول ظاهر آیه معتقد و ملتزم باشیم و دلیلی بر این صرف نظر کردن از آن نداشته باشیم، جایز نیست که اون را کنار بگذاریم. بعد ایشون این اشکال را مطرح میکنه که چگونه حضرت عیسی در حال کودکی به نماز و زکات مکلف شد و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، در حالی که بر اساس حدیث نبوی که رفع قلم هست، رفع القلم عن ثلاث عن السبی حتی یبلغ، کودک تو به حد بلوغ برسه قلم تکلیف ندارد. این اشکال را وارد کردن که اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا نمیتونه مال اون زمان باشه. ایشان در پاسخ میگوید خداوند متعال در عین اینکه جسه او کوچک بود، اما ترکیب جسمانیش را قوی و عقلش را کامل ساخت، به گونه ای که بر انجام نماز و زکات توانایی داشت. و مفاد آیه شریفه این است که تکلیف او تا وقتی در زمین بود و پس از آن که به آسمان رفت و پس از نزول از آسمان به زمین تفاوتی نکرده است. این ظاهرهای این اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، همه این مراحل زندگانی حضرت عیسی سلام الله علیه را شامل می شود. التفسیر الکبیر یا مفاتیح الغیب جلد 21 صفحه 213 تا 215. زمخشری هم در کشاف جلد 3 صفحه 15 درباره نبوت حضرت عیسی که در آیه کریمه یا آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا بیان شده، گفته است در این باره دو قول است. یکی این که خداوند در کودکی عقلش را کامل کرد و او را به نبوت برگزید، و دیگر این که نبوت او مورد قضای پیشین الهی بود و یا اون چه قطعا واقع خواهد شد به منزله چیزی که محقق شده قلم داد گردیده. بعد ایشان میگوید ظاهر آیه با قول اول سازگار است. این هم سخن زمخشری در این بار. سوال بعدی این است که مراد از حکم در مورد حضرت یحیی که می فرماید هر می شود که آتیناه الحکم سویا یا یحیی خذ الکتاب به قوت، یحیی کتاب را با قوت دریافت کن، و آتیناه الحکم السبی یا، گفته که مراد از حکم چیه؟ سه تا تفسیر نقل شده. از نظر بسیاری از مفسران گفتن مقصود همان نبوت، خذ الکتاب به قوت و آتیناه النبوت السبی یا. برخی هم گفتن مقصود فهمه تورات و تفقه در دینه، و آتیناه الحکم یعنی آتیناه الفهمه و الفقه و تفقه فی الدین. برخی هم گفتن که مراد عقله، به او عقل را، عقل کامل را عطا کردیم. کشاف صفحه 8 جلد همون جلد سوم صفحه 8 و التفسیر الکبیر جلد 21 صفحه 191 و تفسیر بیضاوی جلد 3 صفحه 45، تفسیر روح المعانی جلد 16 صفحه 105 و هر می شود خدمتون که ایشان سن حضرت یحیی را هم در اون زمان گفته است که بعضی 2 بعضی 3 بعضی 7 سال ذکر کردن. روح المعانی جلد 16 صفحه 105. خب فخر رازی تفسیر حکم به نبوت را در دو تفسیر دیگر ترجیح داده، یعنی تفسیر آن به فهم و تفسیر آن به عقل، این رو ترجیح داده و دو وجه را برای آن ذکر کرده است. وجه اول این است که میگوید خدای متعال در این آیه صفات شرافت و منقبت حضرت یحیی علیه السلام را بیان کرده و معلومه که برترین صفات انسان نبوت است. بنابراین ذکر صفت نبوت در مقام مدح از سایر صفات که دارای منقبت هستند سزاوارتره. بنابراین لازم هست که صفت نبوت در این آیه ذکر شده باشد و لفظی که مناسب چنین مقامی باشد غیر از لفظ حکم وجود ندارد. لذا باید ما حکم را در این آیه بر نبوت حمل کنیم و با آن تفسیر کنیم. دومین وجهی که ایشان ذکر میکنه اینه که حکم عبارت است از آنچه صلاحیت آن را دارد که بر اساس آن به طور مطلق له یا علیه دیگران حکم کند. و میگوید این مقام چیز غیر از مقام نبوت نیست. بعد این سوال را یا این اشکال را مطرح میکند که چگونه ممکنه که عقل و فطنت و نبوت در کودکی برای فردی حاصل شده باشد؟ پاسخ می‌دهد که کسی که این اشکال را مطرح می‌کند یا به خوارق عادات و معجزات معتقد است یا نه. اگر معتقد نباشد باب نبوت برای او مسدود خواهد شد، برای اینکه اثبات نبوت مبتنی بر معجزات و خوارق عادات، و اگر کسی خوارق عادات را منکر باشد دیگه نمیتواند نبوت شخصی را اثبات بکند. و اما اگر خوارق عادات را قبول دارد و علمی شود که در این صورت وجهی برای استبعاد وجود نخواهد داشت، چرا که استبعاد از این که کودکی دارای عقل کامل باشد از استبعاد از پاره شدن ماه و شکافته شدن دریا که در قرآن کریم آمده بیشتر نمی باشد. از تفسیر الکبیر جلد 21 صفحه 191-192. خب حالا جالب اینجاست که در روایات ائمه علیهم السلام هم در این باره که استبعاد می شد گاهی نسبت به اینکه کودکی یعنی امامی در سن کودکی و قبل از بلوغ فقهی دارای مقام امامت باشد به نبوت امثال حضرت یحیی و حضرت عیسی که در قرآن آمده استشهاد شده و این استبعاد برطرف شده. از جمله علی ابن اسبات میگوید من در حالی که عازم مصر بودم وارد مدینه شدم و امام جواد علیه السلام را پس از شهادت امام رضا علیه السلام دیدم و به قد و قامت او می نگریستم تا وقتی که به مصر رسیدم او را برای مردم توصیف کنم. میگوید امام علیه السلام از این حالت من آگاه شد. امام متوجه این حالت من شد و فرمود، به من نظر کرد و فرمود ای علی ابن اسبات، خداوند در امامت مانند یا به عبارت اینجور فرمودن سنت خداوند در امامت مانند سنت خداوند در نبوت است، که فرموده است یک جا فرموده است فلما بلغ اشده، یعنی به بلوغ رسید، از سوره یوسف آیه 22، و در جایی می فهمد و بلغ 40 سنه، یعنی به 40 سالگی رسید، احقاف آیه 15. خب این در دو مورد اینجور فرموده و در جایی هم فرموده است و آتیناه الحکم السبی یا سوره مریم آیه 12. بنابراین جایزه، یعنی ممکنه که به برخی در 40 سالگی حکم را، یعنی نبوت یا امامت را اعطا کند و برخی دیگر در کودکی و قبل از سن بلوغ فقهی. اصول کافی جلد 1 صفحه 413 و مجمع البیان جلد 5 و 6 صفحه 506. همچنین جناب شیخ مفید از خیرانی از پدرش نقل کرده که من در خراسان نزد امام رضا علیه السلام بودم. فردی به امام علیه السلام گفت مولای من، اگر برای شما حادثه ای رخ داد، یعنی به شهادت رسیدید، به چه کسی رجوع کنیم؟ امام ما کیه؟ امام سلام الله علیه فرمود به فرزندم ابو جعفر. گویا سوال کننده از کوچک بودن، کم بودن سن امام جواد علیه السلام شگفت زده شد. امام رضا سلام الله علیه فرمود خدای سبحان عیسی علیه السلام را در سنی کمتر از این به پیامبری برگزید و صاحب شریعت کرد. کتاب الارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 279. خب این بحث کوتاهی بود درباره امامت در سن قبل از بلوغ که دیدگاه شیعه و دیدگاه تکلمان اهل سنت را مطرح کردیم و معلوم شد که این جز استبعاد نیست و استبعاد هم وجهی ندارد. اگر این استبعاد را بخواهیم مطرح بکنیم در مورد نبوت حضرت یحیی و حضرت عیسی علیهم السلام هم مطرح می شود که برخلاف اون چیزی است که در قرآن کریم آمده است. چند بیتی حقیر در وصف حضرت امام جواد علیه السلام سرودم که می خوانم و بحث را به پایان می برم. فخر عالم سرور نیکان جواد، نور ایمان حجت یزدان جواد، ماه عصمت آفتاب معدلت، رهبر دین معنی قرآن جواد، شهسوار عرصه عشق و صفا، یک کتاز وادی احسان جواد، مقتدای پارسایان جهان، کاروان سالار حق جویان جواد، در جوانمردی و غیرت بی قرین، در سخاوت بحر بی پایان جواد، گفته هایش جمله نور و حکمت است، باشد استاد 200 لقمان جواد، سیت علمش رفته تا عرش برین، بر فراز قله عرفان جواد، حبل وحدت عروت الوثقای دین، ناخدای کشتی ایمان جواد، منتجب بود و تقی و مرتضا، القاب حضرت امام جواد علیه السلام. خب جواد هم یکی از القاب اسم شریفشان محمد، منتجب، تقی، مرتضا، جواد، منتجب بود و تقی و مرتضا، مصطفای حضرت سبحان جواد، با ستمکاران و جباران خصیم، دادخواه و یار مظلومان جواد، بر یتیمان غمگسار و مهربان، دلنواز جمله محرومان جواد، در مسیر سرفرازی و شرف، اسوه باشد بر سرافرازان جواد. کرد جانبازی به راه دین حق، مقتدا بر خیل جنبازان جواد. عاقبت آن رهبر و سلطان عشق، شد شهید اندر ره جانان جواد. عاشقا دل بر ولای او سپار، هست مولا بر تن و بر جان جواد. سلام الله و صلواته و برکاته علی جواد الائمه علیه السلام، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.